پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تا این هفته در 25 دقیقه آینده با شما از جمله از ماریو وارگاس یوسا برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2010 بگویم. در گفتگو با مترجم آثارش به زبان فارسی عبدالله کسری در تهران.
ویژگی آمریکای لاتینی او او رو به جهان دیگه برد که متفاوت میکنه رئالیسم او رو از مثلا رئالیسم اروپایی.
و از ادامه دعوای خانه سینما در ایران با وزارت ارشاد در گفتگو با حسین خندان، سینماگر ایرانی در چین.
یک سری حرفا رو ما می‌بینیم که با دوربین‌های دیجیتال معمولی هم میشه ساخت. این نوع فیلمسازی بیشتر به نظر من به عنوان یکی از راه‌های گریز از سانسور و خودسانسوری راه خودش رو باز می‌کنه و قطعاً حرفایی که باید گفته بشه گفته میشه.
و از مهرگان در گفتگو با احمد کریمی حکاک، استاد ادب فارسی در واشنگتن.
جشن جمع‌آوری خرمن و محصول بوده است در کل آسیای غربی.
اول خبرها. نورمن ویزدوم، بازیگر سرشناس فیلم‌های کمدی، در سن 95 سالگی در خانه سالمندانی در جزیره‌ای در شمال غربی انگلیس درگذشت. نورمن ویزدوم در ایران با فیلم‌های شیرفروش، شیشه پاک‌کن و جاده صاف‌کن گل کرد، اما بخش بزرگی از شهرت خود را مدیون دوبله محمد علی زرندیفر بود که این چهره سینمایی را به ذهنیت تماشاگر ایرانی نزدیک‌تر کرد. نورمن ویزدوم فعالیت خود را از اواخر دهه 40 میلادی با کلاه پارچه‌ای و کت‌شلوار گشاد معروفش شروع کرد و در سال 2000 برای فعالیتش در زمینه هنر و سرگرمی از دربار سلطنتی بریتانیا لقب سر گرفت. چارلی چاپلین در جایی از نورمن ویزدوم به عنوان دلقک محبوبش یاد کرده بود. سید علی صالحی، شاعر معاصر که پس از یک سکته شدید قلبی به تازگی بهبود یافته، جایزه ادبی نیما را رد کرد. هیئت داوران این جایزه امسال از میان 15 مجموعه شعر شاعران معاصر به کتاب انیس آخر همین هفته می آید، از سید علی صالحی رأی دادند. سید علی صالحی در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران گفته است، در این شرایط شرف شکن، دادن و گرفتن جایزه یعنی تایید همین شرایط. شرم‌آور نیست، این بازی‌ها را بگذارید برای بعد. جایزه ادبی نیما جایزه خصوصی است که به گفته برگزار کنندگانش با هدف ارج نهادن به تلاش شاعران فارسی زبان در سراسر جهان بدون در نظر گرفتن تمایلات سیاسی، مذهبی و فرهنگی راه اندازی شده است.
پیک فرهنگ.
خوزه ماریو پدرو وارگاس یوسا، نویسنده 74 ساله پرویی، روز پنجشنبه برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2010 شناخته شد. آکادمی نوبل در سوئد دلیل برگزیدن یوسا را ترسیم ساختار قدرت و خلق تصاویر گویایی از مقاومت، طغیان و شکست فردی اعلام کرد. ماریو وارگاس یوسا پس از شنیدن خبر شگفت زدگی و خوشحالی خود را پنهان نکرد.
I received a call from Stockholm from a gentleman who told me that he was the Secretary General of the Swedish Academy.
آقایی به من از استکهلم تلفن کرد و گفت که مدیر عامل آکادمی سوئد و میخواد به من اطلاع بده که جایزه نوبل ادبیات به من تعلق گرفته و تا 40 دقیقه دیگه این خبر اعلام میشه. بنابراین من هنوز از حالت غافلگیری بیرون نیامدم. خبر در حد اعلی غافلگیر کننده بود، اما البته خیلی خوشحالم.
But I am feeling very happy, of course.
عصر قهرمان، نوشته سال 1963 یوسارا به شهرت رساند. این رمان، خانه سبز، گفتگو در کاتدرال، جنگ آخر زمان و سوربوز از پرآوازه ترین نوشته های یوسا هستند و 5 عنوان از بالای 30 رمان و نمایشنامه‌ای که به قلم او منتشر شده. یوسا در سال 1995 برنده جایزه سروانتس، مهمترین جایزه ادبی نویسندگان اسپانیایی زبان، و در سال 1996 برنده جایزه صلح آلمان شد. تنها برنده اسپانیایی زبان جایزه نوبل ادبیات پیش از یوسا، گابریل گارسیا مارکز، نویسنده 100 سال تنهایی است که در سال 1982 این جایزه را دریافت کرد و معروفترین نماد سبک رئالیسم جادویی به شمار می رود. یوسا علاوه بر نویسندگی، روزنامه نگاری، نقد ادبی و تدریس دانشگاهی را تجربه کرده است و مانند بسیاری از نویسندگان آمریکای لاتینی همزمان فعالیت سیاسی هم کرده است. یوسا برخلاف مارکز که هنوز حامی فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوباست، هم از کاسترو و هم از مارکسیسم روگردان شد و در سالهای بعد در زمره مدافعان لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی درآمد. اما انتخابات ریاست جمهوری سال 1990 پرو را به رقیبش آلبرتو فوجیموره باخت. برای آشنایی بیشتر با نوشته‌های یوسا، مترجم آثار او را به فارسی میهمان پیک فرهنگ این هفته کرده ایم. عبدالله کوسری علاوه بر جنگ آخر زمان، گفتگو در کاتدرال، سوربوز، مرگ در آند، چرا ادبیات، عیش مدام، فلوبر و مادام بواری، ترجمه آثاری از کارلوس فوئنتس، نویسنده مکزیکی را هم در کارنامه خود دارد. آقای عبدالله کوسری، ویژگی رئالیسم به سبک یوسا چیه؟ چه تحولاتی رو طی 5 دهه طی کرده؟ اینو میپرسم چون خود یوسا جایی میگه اوائل از ادبیات روایی سبک مدرن استفاده میکرده. مثلا در داستان گفتگو در کاتدرال تحت تأثیر ویلیام فاکنر، نویسنده معروف آمریکایی، جان رودریگس دوس پاسوس، نویسنده پرتغالی تبار آمریکایی، و جیمز جویس، نویسنده ایرلندی. اما میگه از اون به بعد ادبیاتش امروزی تر شده، مثلا در سوربوز. ولی با این همه در صحبتایی که بعد از گرفتن جایزه کرد روز پنجشنبه، یوسا بار دیگه از تاثیر فاکنر بر آثار خودش یاد کرده. این جملات رو بشنویم بعد شما جواب بدید.
I would like very much that my books would...
خیلی دوست دارم که تاثیر خوندن کتاب‌های من برای نویسندگان دیگه مشابه تأثیری باشه که خوندن کتاب‌های فاکنر، سروانتس و فلوبر بر من می‌گذاشت. خوندن آثار همه این نویسنده‌ها زندگی من رو جلا داده، به طوری که بسیار لذت بخش بوده و افق دیدم رو به مردم و دنیا گسترده‌تر کرده.
من زیاد واقعا اهل این چارچوب گذاری ها نیستم، چون که من نویسنده رو پیش خودمون محدود میکنیم. ولی یوسا همواره خودش رو در هر حال یک رئالیست دونسته. شما ببینید در بحبوحه مثلا رئالیسم جادویی که قولهای نظیر مارکز و برخس و آلخو کارپانتی و اینا بودن و اغلب اینا در زمانی که یوسا جوان بود به شهرت رسیده بودن، اینا تأثیر، یعنی هیچنو تأثیری نمیذاره. یوسا از همون آغاز سبکی رو در پیش میگیره که در آغاز بیش از هر کس خودش معتقده که فلوبر درش تأثیر گذاشته. بعد طبیعی است که ادبیات ایالات متحد به خصوص فاکنر رو نام میبره. ویژگی آمریکای لاتینی او رو به جهان دیگه‌ای برد که متفاوت میکنه رئالیسم او رو از مثلا رئالیسم اروپایی. اصلا یکی از مهمترین تلاش‌هایی که در آمریکای لاتین به وقوع پیوست این بود که ثابت کنند و نشان بدن که رئالیسم اینها با رئالیسم اروپا فرق داره، به خاطر اینکه ریالیتی اینها با اونا فرق داره. حالا یه بچه این رو شما در رئالیسم جادویی می‌بینید که خود مارکز میگه آقا این واقعیت مافی چیز جادویی درش نیست. اما یوسا بدون اینکه به سوی اون رئالیسم بره، جهان پیچیده آمریکای لاتینو خواه از اقلیمش باشه. شما ببینید یوسا استفاده‌ای که از مثلا فرض کنید اقلیم میکنه. در کتابی مثل خانه سبز، جنگل در این کتاب خودش یک هویت پیدا میکنه، فقط مکان نیست. یا بیابان مثلا فرض کنید در جنگ آخر زمان، به راستی اونجا اون اقلیم خشک در اون منطقه برزیل خود به صورت انگار یه شخصیت ظاهر میشه. یه مقدار این چیزهای اقلیمی است. جدا از اون، با توجه به اینکه یوسا بسیار تحت تاثیر تاریخ این منطقه است و اغلب بنمایه‌های داستان‌هاش رو از اینا میگیره، طبیعی است پرداختن به شخصیت‌های شگفت‌انگیزی که در درون این تاریخ به وجود میان و تلاش برای تصویر کردن این افراد و رسیدن به نوعی روانکاوی شخصیت‌ها در اینا که واقعا شاهکارش رو شما در سوره بز می‌بینید. همه اینها ویژگی‌هایی به خود رمان یوسا داده که باز بخشش از خاصیت فرهنگی آمریکای لاتینه. از این حیث این مهمه که یوسا در این حال که در همه رمان‌هاش به نوعی تاریخی نگاه میکنه و حتی سیاسی فکر میکنه، مرز بین این دوتا رو مخدوش نمیکنه و اونقدر هوشیار هست که برخلاف بسیاری نویسندگان مثلا در کشور خود ما، ادبیات رو نیاد طیول ایدئولوژی یا تاریخ یا مسائل سیاسی بکنه. همه اینها در رمان یوسا جمع میشه برای اینکه ادبیات به وجود بیاره. در کاری مثل مرگ در آن شما سه لایه قاطع جامعه رو میبینید: سنت، انقلابی و در این حال یک حکومتی که یه پاش سنت یه پاش تجدد. این سه نیرو با هم در جدال هستن بدون اینکه هیچ کدومشون وجه خیری از خودشون نشون بدن. این نوع نگاه واقع گرایانه اگر بگیم، این چیزیست که خاصیت خود یوساست و اون رو از درون تاریخ و جامعه خودش گرفته.
آیه عبدالله کوسری، یوسا وقتی جایزه رو دریافت کرد گفت که
دریافت این جایزه خیلی رضایت بخشه و از اولین لحظه که خبر رو شنیدم با خودم گفتم این جایزه رو تنها به شخص من ندادند، بلکه جایزه رو در این حال به زبانی دادند که به اون داستان می نویسم و به منطقه دادند که زاده اونجا هستم.
فکر کنید علت تاکیدش بر این نکات چی بوده؟
سخن آقای یوسا سخن هم فروتنانه هم به معنای واقعی درست و پرمعناست. اون چه که ما امروز به اسم ادبیات آمریکای لاتین میشناسیم از یک سو وام بزرگی داره به ادبیات اسپانیایی زبان و به خصوص در واقع مادر رمان‌های جهان که دونکیشوت باشه. خود یوسا بارها درباره دونکیشوت حرف زده و همینطور سایر نویسندگان. از سوی دیگه آمریکای لاتین از زمانی که آمریکای لاتین شد، یعنی از حالت مستعمره در آمد از اوایل قرن 19 از 1820 به بعد، یک تلاش همگیر در کل این کشورهای نوپا آغاز شد برای بیش از هر چیز بیان خود این ملت‌ها و تعریف این ملت‌ها. به همین دلیلم در آغاز اون ناسیونالیسم نوپا ولی پرتوانی که در آمریکای لاتین پدید اومد بعد از این دوره جنگ‌های استقلال، از همون زمان ادبیاتی رو به وجود آورد که بیانگر نه فقط آمال و آرزوها بلکه ماهیت فرهنگی، جغرافیایی و اقلیمی این کشورها باشه. پس این ادبیاتی بود که از یک سو توانست خودش رو با پیوند زدن به ادبیات اسپانیا در آغاز و بعد به خصوص با ادبیات فرانسه در اون دوره شکوفایی فرانسه، یعنی در آغاز قرن 20 و نهضت‌های ادبی گوناگونی که در اونجا بود، غنی بکنه. اما در این مرحله متوقف نموند، چون از همون آغاز چشمی به واقعیت‌های منطقه‌ای و بومی هر کشور داشت، توانست در خلال ادبیات خودش رو تعریف بکنه. این حسن بزرگی که داشت این بود که اینا فقط در حد تأثیر پذیری و تقلید از اون ادبیات نموندن، بلکه توانستن عناصر خاص خودشون رو هم وارد ژانرها و سبک‌ها و مکتب‌ها بکنن و این ادبیات رو به وجود بیارن. شما ببینید در قرن 19 و اوائل قرن 20 ماشادو دا آسیس برزیلی در حالی که هیچ سفری هم به اروپا نکرده ولی دو زبان انگلیسی و فرانسه رو خیلی خوب بلده، نقدی می نویسه که در اون قولی مثل زولا رو به نقد می کشه به خاطر نگاه ناتورالیستیش. پس ببینید این از همون آغاز یک هویت و شخصیتی وجود داره در این ادبیات، صرفا تأثیر پذیر و مقلد نبوده. این ادبیات به سعی خود نویسندگان منطقه به وجود آمده و البته همشون هم گفتن اون حرف بزرگ که میگه اسپانیایی ها طلای ما رو بردن ولی طلای خودشون رو به ما دادن و اون هم این زبان غنی و با پشتوانشون بود. پس یوتا هم به معنای واقعی کسی است که از درخت آمریکای لاتین رویده، درختی که هم ریشه در منطقهش داره و هم از فرهنگ اسپانیا و اروپا به طور کلی تغذیه کرده و بار گرفته.
در مقام مقایسه با برندگان سالهای قبل جایزه ادبیات نوبل، کار یوسا چگونه قابل بررسی؟ خبر خوبی بود؟ چگونه بود؟
ببینید من طبعا نظر شخصیمو میگم، من فکر میکنم جایزه نوبل در این یک دهه اخیر تا اونجایی که یادمه، واقعیت اینه به کسانی داده شد که لااقل برای من خیلیشون تعجب انگیز بود و همینقدر بس که ما در اینجا که به هر حال خیلی پرت نیستیم، ما کتابای خوب جهان رو زود میشناسیم و ترجمه میشه. بسیاری از این نویسندگان نخست معرفی شدن، بعد تازه یه عده رفتن سراغشون یک کتاب ترجمه کردن و بسیاری از اینا واقعیت اینه که همون کتاب بود و بس، یعنی تمام شد دیگه دوره اونا. فرق یوسا اینه که یوسا به اونجایی که من میدونم 20 ساله در رأس فعالیت‌های ادبی جهان قرار داره و هیچ کتابش نبوده که با سکوت برگزار بشه و بدون اینکه ستایشی بشنوه به کنار بره. در همین کشور خود ما کارهایی که من لااقل ترجمه کردم خبر دارم به چاپ‌های ششم هفتم رسیده بعضی آثارش، بنابراین این خودش مهمترین تفاوت یوساس. برای خود من اینطور بود، این اواخر هیچ نوع معنایی برای من جایزه نوبل نداشت چون واقعا سرخورده شده بودم. من فکر میکنم، حالا این حرفم تکراریه، این جایزه به نظر من اعتبار نوبل رو دوباره بهش برگردون تا حدود زیادی. بنابراین اگر به قرار باشه بخوام مقایسه کنیم، البته بدون اینکه بخوام قاطع نظر بدم چون همه اون برندگان رو نمیشناسم، یوسا بوده که میبایست حتما این جایزه رو میگرفت در کنار فاکنر و سایر قولهایی که این جایزه رو بردن.
به هر حال برنده جایزه ادبیات نوبل داشتیم از کشورهای اسپانیایی زبان، قبلا مثلا گابریل گارسیا مارکز سال 82 و همچنین از کشورهایی مثل ترکیه، مصر، اینها. ایران در این میان فکر میکنید که بخت اینو داشته باشه که یه زمانی حتی نامزد یه همچین جایزه‌ای بشه یا اهمیتی نداره از نظر شما؟
من نمیخوام نقد بکنم ولی من نظر خودم رو گفتم. به نظر من مثلا نجیب محفوظ رو در زمانی که جایزه گرفت در همین آمریکای لاتین هم فوئنتس بود هم یوسا بود، ملتفتید؟ یا حتی حالا من نمیخوام اسم ببرم چون زیاد بحث شخصی نمیخوام بکنم، بسیاری از اینا مسلماً در حد این جایزه جهانی بودن، به خصوص مارکز یا دیگران. من میخوام بگم در این 10-12 سال اخیر که من تا اونجایی که دیدم بسیاری از کسان بودن که با حضور آدمی مثل یوسا نمی بایست می بردم، بلکه این باید خیلی زودتر می گرفت این جایزه رو در زمینه.
ولی نویسنده های ایرانی چی؟
ما نداشتیم. البته من فکر میکنم شعر ما که بهش واقعا ستم شد، یعنی شاملو در مقابل مثلا آقای شوینکاو و اینایی که برنده شدن خیلی عظیم تر بوده. در ادبیات داستانی هم اگر قرار باشه، واقعا اگر قرار باشه نجیب محفوظ جایزه ببره، چرا دولت آبادی نبره؟ واقعا اینو میگم. من نمیگم دولت آبادی بیام با فاکنر مقایسه کنم، ولی وقتی نجیب محفوظ میبره دولت آبادی حتما باید ببره به نظر من.
پیک فرهنگ.
برای حفظ سینمای ارزشمدار ایران و جامعه اصناف سینمایی در کنار مدیر عامل منتخب خود ایستاده ایم. زیر این یک سطر را در دفاع از محمد مهدی عسکرپور، مدیر عامل خانه سینما، بهرام بیزایی، داریوش مهرجویی، رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، مجید مجیدی، کامران شیردل، نورالدین زرینکلک، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، تهمینه میلانی، رضا کیانیان، کامبوزیا پرتوی، داریوش فرهنگ، محمد رسولوف، ناصر صفاریان و بسیاری از سینماگران ایران امضا کردند و نامها رو به افزایش بوده است. گرچه از فیلم جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی رفع توقیف شده، کشمکش میان خانه سینما و جواد شمقدری معاونت سینمایی وزارت ارشاد به جای خود باقی است. جواد شمقدری از این گله‌مند است که اصغر فرهادی کارگردان فیلم درباره الی ماه گذشته هنگام دریافت جایزه 14 جشن خانه سینما آرزو کرد روزی بازیگرانی مثل گلشیفته فراهانی و فیلمسازانی مثل بهرام بیزایی، امیر نادری، محسن مخملباف و جعفر پناهی بتوانند در ایران فیلم بازی کنند یا بسازند. گفته هایی که در کنار تشویق های شرکت کنندگان در جشن خانه سینما، معاونت سیاسی وزارت ارشاد آن را مساوی آرزوی پایان نظام جمهوری اسلامی ایران نامیده و موجب شده دفتر محمد مهدی عسکرپور اتاق جنگ لقب گیرد. در حالی که محمد حسینی وزیر ارشاد هم میگوید حمایت از جنبش مرده سبز را بر نمیتابد و سینماگران باید از ورود در سیاست پرهیز کنند. درباره این رویارویی یکی از مهمترین نهادهای صنفی هنرمندان ایران با وزارتخانه دولتی نظر یک سینماگر را پرسیدیم. حسین خندان، رئیس سابق کانون دستیاران کارگردان و برنامه ریزان سینمایی در 2 اول تأسیس خانه سینما که 15 فیلم از جمله سلامی دیگر با بازیگری خسرو شکیبایی و بهروز وثوقی را که سال گذشته برای اولین بار در جشنواره فیلم نور لس آنجلس به نمایش درآمد در کارنامه خود دارد و اکنون در مدرسه بین‌المللی فیلم تدا در تیانجین در نزدیکی پکن به تدریس مشغول است. خندان، آیا بیانیه‌ای در یک خط و یک جمله خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با امضای جمعی از سینماگران سابقه داشته؟
تا اونجا که من میدونم نه، این بی‌سابقه است، به این دلیل که اولا بسیار موجز و مختصر و یک خطی است، ثانیا تعداد بسیار زیادی این نامه یا این بیانیه رو امضا کردن. دلایل که من فکر می‌کنم پشت این هست، یکی این هستش که در اینجا اشاره کردن برای حفظ سینمای ارزشمدار ایران و جامعه اصناف سینمایی گفتن در کنار مدیر عامل منتخب خود ایستاده ایم، که این یک جوری اعتراض به نماینده‌ای بود که وزارت ارشاد جدیداً یا اخیراً معرفی کرده به خانه سینما که یک نوع کنترل دولتی در تشکیلات خانه سینما داشته باشه. اعتراضی به آقای محمد حسین مهدی بود که قرار بود به عنوان نماینده وزارت ارشاد در خانه سینما در جلساتشون حضور داشته باشه و یک جوری باز همه مسائل سینماگران رو خواستن دولتی کنند. این هم یکیش که خواستن یک جوری اعتراض کنند به این ماجرا. با همه ترفندهایی که وزارت ارشاد این سالها و سینمای دولتی کرده، باز یک سینماگری اصغر فرهادی در حد یک آرزوی ساده گفتن فیلمسازای خوب مملکت و خانم گلشیفتش فراهانی به عنوان بازیگر بتونن در مملکت خودشون کار بکنن. اگر این سیر کنترل سینمای دولتی رو ما مرور کنیم، تا سالها پیش در حد اینکه اگه یه کاری در گذشته انجام میدادید به عنوان فیلمساز، فیلمنامه‌نویس، نمیدونم بازیگر و غیره باش برخورد میشد، بازیگران این ممنوع کار شدن به دلیل اینکه در فلان پارتی فلان لباس رو پوشیدن یا نمیدونم فیلمنامه‌نویسی فلان فیلمنامه رو نوشته و خب اجازه بهش نمیدن. بعد انقدر این دامنه کنترل بالا رفت که کشوند به مسائل روز و حال. نمونه شاید اخیرش برخوردی که با آقای جعفر پناهی کردن در شبی که بعضی از بازیگران و دستندرکای فیلم جدیدشون دور هم بودن، اومدن به خونه ریختند و ایشون رو دستگیر کردن و بقیه ماجرا که همه شنوندگان میدانن. و بعد این مرحله گذشته حال رسیده به آینده، یعنی الان دیگه فیلمسازی هنرمندی حتی نمیتونه آرزو بکنه برای آینده. فیلمی که مجوز ساخت صادر شده، آقای فرهادی فقط به عنوان یک فیلمساز برجسته که دارد مش جایزه میدن آرزو کرده که آدمهایی که او را به سینما ترغیب کردن بتونن فیلم بسازن. کیا رو گفته؟ مثلا آقای بهرام بیزایی دیگه ما از ایشون بهتر داریم در زمینه فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی؟ نه، اگر به نوعی یک کسی میومد در صحنه جشن خانه سینما آرزو میکرد که این فارسی دوباره رواج بگیرد و غیره، ما میگفتیم خب میشه همچین بیانیه‌ای داد. ولی وقتی که کسی در مقام معاونت سینمایی اون هم بیاد و واکنش نشون بده که چرا یک نفر، یک کارگردان برجسته که صنوف مختلف سینمایی بهش رای دادن به عنوان کارگردان برتر سال، آرزو کرده که بهترین های این مملکت بتونن دوباره کار بکنن، با این برخورد میشه که واقعا تاسف انگیز بود.
اما در بیانیه معاونت سینمایی وزارت ارشاد به تاریخ شنبه 11 مهر، دفتر محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل خانه سینما اتاق جنگ برای تحقق خواسته های جناحی و به نوشته بیانیه ترمیم شکست های باندی که به اون وابسته است توصیف شده. اشاره تلویحی به جنبش سبز که محسن مخملباف کارگردان در اعتراض به برنده اعلام شدن محمود احمدی نژاد در انتخابات 22 خرداد از اون اعلام حمایت کرد و مطالبی رو هم درباره رهبر جمهوری اسلامی ایران انتشار داد.
ولی واقعیتش اینه که ما باید ببینیم که آقای محمد مهدی عسکرپور کی هست. ایشون یکی از فارغ التحصیلان دانشکده صدا و سیما بودن، از سال 67 شروع کردن به فیلمسازی و کارنامه قبلیشون نگاه بکنید معاونت جنگ بنیاد سینمایی فارابی رو داشت، شبکه 2 صدا و سیما بود، ارتقا مقام پیدا میکنه، بعد از سفرسی مرکز سینمای تجربی و غیره میرسن به مدیر عاملی بنیاد سینمایی فارابی. یعنی از ایشون خودی‌تر ما کسی نداریم برای مدیر عاملی خانه سینما. حالا پست مدیر عاملی همچین تشکیلاتی که غیر مستقیم همیشه یک توصیه‌ای میشد و یک جوری اعمال قدرت و نظر شده تا آدمای خودی جای بگیرن مثل آقای محمد مهدی عسکرپور، سوال اینه که چرا آقای محمد مهدی عسکرپور که یکی از خودی هاست تبدیل میشه به یکی از کسایی که به قول آقای حسینی دارن خانه سینما و اون دفتر مدیر عامل اتاق جنگ کردن؟ شاید این اولین باری است که وزیر فرهنگ یک مملکت آقای محسن مخملباف رو ضد انقلاب معرفی کرد. از آقای محسن مخملباف ما انقلابی تر داشتیم در روزهای انقلاب. چه جوری میشه که آقای محسن مخملباف از انقلابی ترین فرد تبدیل میشه به ضد انقلاب؟ نه، واقعیت این که سینماگرها میخوان مستقل باشن، همونطور که آقای محمد مهدی عسکرپور به درستی در این مورد گفتن که نگاه امنیتی رو بعد از معاونت فرهنگی و غیره گرفت، چون همه چی رو میخوان امنیتی و پلیسی و غیره بکنن. جشن خانه سینما بعد از تأخیری که سال گذشته داشتن در روز سینما میخواستن این جشن رو برگزار کنن و مسائل قبل‌تر بود، همه چی به خوبی پیش میرفت و ظاهرا همه راضی بودند و اینا، و بعد یه دفعه بیان یه همچین برداشتی که فقط آرزو شده 4 تن از بهترین کارگردان و بازیگران سینما ایران بتونن روزی در سینمای خودشون کار بکنن، این رو تعبیر بکنن به آن روز، یعنی مرگ جمهوری اسلامی، آن روز یعنی که این نظام فرو بپاشه تا اینا بیان برگردن کار بکنن.
حالت تقابلی که الان به وجود آمده جلوی کار فیلمسازای مستقل رو میگیره نمیگیره؟ چه جور راه حلی میشه در چشم انداز دید؟
دقیقاً الان لیستی که در حمایت همین یک جمله ساده که ما در کنار مدیر عامل منتخب خودمون هستیم، یعنی از این ساده تر دیگه کسی نمیتونه ادعای بکنه. یعنی حتی نگفتن که نمیدونم ما حرفای آقای اصغر فرهادی رو تایید میکنیم، هیچی. در این تقابلی که به قول شما شکل گرفته فقط خواستن که حمایت خودشون رو از نماینده خودشون رو اعلام بکنن. ولی در این 170 اندی آدمی که الان لیست شده و تازه ادامه داره، چون اخیراً در واقع شروع کردن به امضا گرفتن، خیلی از دوستان باز در خارج از ایران هستن و امکانه که اسم خودشون رو به این لیست اضافه کنن نیست، قطعاً و قطعاً تمام این 100 خورده‌ای و 200 خورده‌ای و آدم‌های دیگه که امضا خواهند کرد میرن تو لیست دشمنان و سینمای زیرزمینی اگه اسمشو بذاریم داره شکل میگیره. سینماگران مستقل قطعا نمیتونن بیکار بمونن، چون یه سری مسائل یا یک سری فیلم هست که باید در لحظه ساخته بشه، فارغ از اینه که چگونه تهیه میشن از نظر اینکه تهیه کننده دارن یا ندارن. با هر بودجه قطعا میشه یک پیامی رو ساخت. قطعا اگر امکانات بهتری داشته باشید، دوربین بهتری داشته باشید، سرمایه بهتری داشته باشید، میتونید کار بهتری انجام بدید. ولی یک سری حرفا رو ما میبینیم که با دوربین های دیجیتال معمولی هم میشه ساخت، و حتی آقای جعفر پناهی فیلم آفسایدشون رو با دوربین دیجیتالی که قیمتش در حد کسی که همه فیلمسازا میتونن این روزا قدرت خرید داشته باشن ساخته شد و جشنواره خارجی هم رفت و غیره و هیچ مجوزی هم نداشت. این نوع فیلمسازی بیشتر به نظر من به عنوان یکی از راههای گریز از سانسور و خودسانسوری راه خودش رو باز میکنه و قطعاً حرفایی که باید گفته بشه گفته میشه.
میماند 16 مهر، جشن مهرگان، که در کنار نوروز دو جشن پسندیده و دیرینه ایرانیان و ایران دوستان به شمار می روند. از واشنگتن احمد کریمی حکاک، استاد زبان، ادبیات و فرهنگ ایران و رئیس مرکز ایران شناسی روشن در دانشگاه مریلند را میهمان پیک فرهنگ کردیم تا از مهرگان بگوید. آقای احمد کریمی حکاک، طبق تاریخ و اسطوره های مکتوب، سابقه جشن گرفتن مهرگان به چه زمانی برمیگرده؟
پاسخ این پرسش شما فقط با توسل به حدس و گمانهای تاریخی و پیش تاریخی و کشفیات باستان شناسی اینا ممکن است. مهرگان اینطور که از مناسبتش برمیاد جشن جمع آوری خرمن و محصول بوده است در کل آسیای غربی، در هند و غرب چین و ایران و بین النهرین، و تاریخش برمیگرده به دوران اسکان تمدن در اون محدوده. چون میدونید انسان گردآورنده خوراک و شکارگر انسانی نیست که آهنگ طبیعت رو درک کرده باشه. آهنگ طبیعت یعنی گرما یافتن و سرد شدن تدریجی هوا در طول یک دوره 12 ماهه، برمیگرده به حدود 8000 سال پیش. و می‌دونیم که اقوام ایرانی یکی از اولین اقوامی بودند که اسکان یافتن در اون محدوده جغرافیایی، و دلیل این همین است که مثلا در اساطیری مثل شاهنامه می‌بینیم که جنگ بین ایران و تورانیان عملاً جنگ بین قبایل اسکان یافته است با قبایلی که هنوز اسکان نیافتند، گردآورنده خوراک هستند و به اونها یورش می‌آورند و محصول و دام و اینهاشون رو به یغما می‌برند. مثلا میشد بین 8 تا 6000 سال پیش. بیش از این دیگه در مه پیش تاریخ پنهان است و ما نمیدانیم. بعدا از تلفیق اساطیر شکل میگیره. ما نمیدونیم که در ذهن نخستین انسانهایی که مهرگان و برداشت محصول رو جشن میگرفتن آیا ضحاک اسطوره شناخته شده ای بوده است یا نه، ولی اینقدر هست که اسطوره ها رو میدیم که در کنار هم قرار میگیرن و عناصر اسطوره های پیچیده تر بعدی میشن. بنابراین ممکن است هم ظهور یک پادشاه ستمگر مثلا ماردوش به هر شکلی که بوده و هم حضور پاییز به شکلی یا از نظر فصلی و موسمی با هم تلفیق شده است یا از نظر منطقی و جغرافیایی.
بعد پیش از احیای مهرگان در نهادهای آموزشی و انجمنهای فرهنگی در دوران پهلوی، برگزاری جشن مهرگان تا چه اندازه در ایران رواج داشت؟
بله، خیلی ها البته اینها رو به احیای رسمی و تقویمی این اعیاد نسبت میدن که درست میگی در اوایل عصر پهلوی صورت گرفت، ولی از میانه قرن 19 هم ایرانیان شروع کردند به کاوش برای بازیابی هویتی دیگر و مهرگان بخشی از این بود. ما در اشعار شاعران مثل یغمای جندقی که نیمه دوم قرن 19 هم درک کرده و در نوشته های افرادی مثل ملکم خان که اوایل قرن 20 و اواخر قرن 19 هم درک کرده و در مثلا ملک و شعرهای بهار پیش از شروع سلطنت پهلوی هم اشاره به مهرگان و مراسمش داریم. ولی حرف شما از این نظر درست است که انتقال گاه شماری از تقویم هجری قمری به هجری خورشیدی مناسبتی پیش آورد که بعدا این مهرگان به نظر بیاد و در حقیقت در تقویم قرار بگیره به عنوان یکی از اعیاد ادواری.
مهرگان تا چه حد مؤثر بوده در حفظ هویت ایرانیان مهاجر؟ آقای احمد کریمی حکاک، با توجه به اینکه شما خودتون شاهد رفتارهای فرهنگی این عده از ایرانیان هستید.
بله، البته این هویت هنوز به شکل نهایی و رسمی خودش نرسیده، چون 30 سالی بیشتر از این موج آخر مهاجرت نمیگذره، ولی بی تردید این توان بالقوه رو داره مهرگان که همراه با نوروز بشود دو محور از هم جدا از نظر زمانی و به اندازه هم مهم که در تقویم ایرانیان خارج از کشور جای خودش رو پیدا میکنه. کسانی سعی میکنن جشنهای دیگری از قبیل سده و یلدا و دیگان و تیرگان و جشنهای دیگر رو پیش بکشن که بدم نیست آگاهی ازشون، ولی حقیقت این است که با توجه به زندگی ما در مهاجرت، چون اعیاد دیگری هم هست و تقویمهای رسمی اینجا اعیاد ما رو ملاحظه نمی کنن، اگر هم ملاحظه می کنن به صورت تعارف و تعریف هست، نه به صورت مثلا تعطیل ها و اینا. این است که همین دوتا رو، نوروز در وهله اول و مهرگان در وهله دوم رو، اگر ما بتوانیم آگاهی رو به فرزندان خودمون منتقل بکنیم، اون وقت میشه گفت بخشی از هویت اونها هم خواهد شد.
گفتگو درباره مهرگان پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.